بر شادی روح حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها هم صلوات و محبت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بعد از اتمام بحث نسبت به جمع بین معدای اماره و حکم واقعی و جمع‌بندی وارد می شویم به بحث از حجیت امارات، که در ابتدا حجیت ظواهر کتاب بحث می شود و قبل از آن در ورودی بحث شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه اصلی را در این مسئله عنوان می کند. می فرماید که قبل از ورود به بحث از ثبوت اعتبار برای امارات، امارات غیر علمیه تأسیس اصل لازم است. ببینیم مقتضای اصل چیست و در این رابطه باید عنایت کنید که منظور از اصل چه اصلی است و مقتضای آن چه چیز است. گفته می شود که مقتضای اصل عدم حجیت است، در صورتی که اعتبار ثابت نباشد اصل عدم اعتبار و عدم حجیت. توضیح بحث، اصطلاح اصل و قاعده را یک توضیح بدیم که مسطر نیست، عنوان برجسته نشده. در اصطلاح اصل به طور عمده به دو معناست، آنگاه قاعده هم به دو معنی است. اصل قبل از تطور و معنای اصل بعد از تطور، این رو مکرر گفتم سریع رد بشیم. منظور از اصل قبل از تطور که در اصطلاح شهید یا شهیدین و محقق یا فاضلین به کار می رود، اون اصل عبارت است از اقتضای طبیعت عمل، مقتضای طبع اولی عمل. هر چیزی که بر خلاف اقتضای طبیعت عمل باشد خلاف اصل است. هر چیزی که مطابق باشد، یعنی جریان طبیعی عمل، اصل است. خلاف آن خلاف اصل، موافق آن تابع است. مثلا اصل در واجب النفقه این است که برای افراد اصل در مکلفی که افراد تحت تکفل دارد این است که برای افراد واجب النفقه خودش نفقه بدهد، هر مقدار نفقه بدهد ادامه پیدا کند مطابق اصل، مطابق طبیعت کار. اگر یک جای استثناء وجود دارد مخالف اصل می شود. دلیل بخواد، این مطلبی بود که قبلا گفته بودیم. اما منظور از اصل بعد از تطور به طور عمده مطلق گفته بشود اصل عملی است. تا اصل میگیم دیگه از دلیل آمدیم بیرون، رفتیم به سراغ اصل. اصول لفظی در حقیقت اصل نیست، در حقیقت قواعدی است در جهت استفاده از نصوص، ولی اصطلاحا در اصول میگیم اصول لفظیه و اینها قواعدی است که اون قاعده اصلیش هم همان اصالت و ظهور یا اصالت عدم قرینه است. در اصطلاح اصول منظور از اصل اصل عمل است. این تا اینجا گفته شده، اما قواعد هم به دو قسم است، به معنای خاص و به معنای فقهی. اما به معنای خاص قواعد فقهی عبارت است از اون قانونهای معتبر برگرفته از ادله قطعیه به عنوان یک کلیه قابل تطبیق بر مصادیق کثیره، مثل تطبیق کلیه طبیعی بر افرادشون. مثال بارزش قاعده احسان، قاعده احترام و بر مسلک ما قاعده ارشاد. و خب این قاعده در برابر اصل قرار میگیرد که فرق عمدهش این است که این قاعده نقشش تطبیق است و نقش اصل توصیت. اینش هم جدید نبود، گفته شده بود. و اما قاعده معنای دومی هم دارد. در قبل در نظر شما اشارات هایی داشته هم ظاهرم، ولی امروز کامل تر بگم. منظور از قاعده که در اصطلاح فقها به کار می رود گفته می شود که این حکم مطابق قاعده است، این حکم مخالف قاعده است. منظور از این قاعده، قاعده به معنای خاص نیست، قاعده فقهی که تعریف کردیم، بلکه منظور از این قاعده مقتضای ادله است. و این قواعد، یعنی این قواعدی که به کار می روند به دو قسم است. قسم اول قاعده عقلیه، جایی که حکم عقل قطعی است، مثلا نفی حکم در وقت عدم وجود موضوع به حکم عقل منتفی است، قاعده عقلی است. قسم دوم قاعده نقلی است. قاعده نقلی مقتضای عمومات ادله، هر چیزی که برابر با اقتضای عمومات بود مطابق قاعده است، هر چیزی که مخالف عمومات بود بهش گفته می شود مخالف قاعده. اینو فهمیدیم. مطلب که معلوم شد، منظور از اصلی که در اینجا در این بحث گفته می شود بررسی میکنیم که چه اصلی باشد. به طور اجمال در ذهن شریفتان بسپارید، موجز بحث، که منظور از این اصل قاعده حامه است، یعنی قسم سوم قاعده که جا گذاشتم. قسم سوم این است که از همین قواعد که مدارک قاعده یا پشتوانه هم دلیل عقلی باشد هم نقلی. این قسم سوم. در اینجا هم بحث از اصل قاعده است. کدوم قاعده؟ قاعده ای که عقلیه و نقلیه است، قاعده ای که برگرفته از حکم عقل و نقل است. این توضیح ها که گرفتید یادداشت کردید که در ضمن کلمات بسیار پراکند است، اشارات های شده البته ولی بسیار پراکند. در ذهن گرفتید مطلبی بود، شکر خدا به دست شما. اما هر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید مقتضای اصل عدم حجیت است نسبت به امارات غیر علمیه. هر اماره باشد، بیانه باشد، خبر واحد باشد و قول خبره باشد، هر بیانه، هر اماره که باشد بیانه غیر علمی است. اصل در امارات غیر علمی عدم اعتبار است. چرا؟ بعد می فرماید که این عدم اعتبار یا حرمت عمل به مقتضای ظن غیر معتبر ثابت است بل ادلت الاربعه. حالا که معنای قاعده و اصل به ذهن شریف شما جا افتاد، مطلب الان خیلی آسان به ذهن جا می افتد. یک، آیه قرآن. خدای متعال در سوره یونس آیه 59 می فرماید قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. کلمه الله اینجا با لحن آذری آمده است. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. کسی که بدون علم یک اماری را بگد که این حکم شرعی است، احتمال نه، خود شیخ توهم جواب میده. به عنوان حکم شرعی یه چیزی را که ثابت نشده است تلقی کند افتراء علی الله است. و حرام و عقاب و على الاقل تعذیر دارد، با تعذیر بشود پیوستگی به نظر حاکم شرعی دارد که چقدر شلاخ بزند. اما سنت روایات زیادی هست، از جمله اون روایت معروفی که در کتاب وسائل در جلد 18 باب قضا اوائل بحث قضا آمده است که می فرماید قضات به 4 قسم هستند، 3 قسم، چند قسمی که جهنم، به جهنم میرن، یکی کسی است که یکی اون افرادی است، یکی از اون اقسام اون افرادی است که فتوا میداد به حق درست، ولی هو لا یعلم، بله افتا بالحق و هو لا یعلم. متاسفانه کلمه جهنمی گفتن به احترامی به قضات نشود، در اون حدیث آمده است که بله فی النار دیگه. بنابراین عمل به مقتضای اماره غیر علمیه و حکم بر اساس اون اماره که حجیتش ثابت نیست فتوای غیر علم است. و روایت هم که هم گفتم برای شما در این باره بیان کاملی دارد. و اما سوم چه می شد؟ دلیل سوم اجماع است. اجماع شیخ الازهری اجماع را به فقیه بهبهانی نسبت می داد. فقیه بهبهانی اجماع اعلام کرده است در بعضی از کتابهاش و خب چون از معاصرین به حساب میاد، از متأخر المتأخرین که اجماع اعلام بکند طبیعتا اجماع منقول به حساب نمیاد. او تحقق اجماع را گویا اعلام کرده است که اجماع محقق. بدون اینکه نسبت به بهبهانی هم داده بشود، طبق تتبع خلافی در این رابطه دیده نمی شود، خلافی به ثبت نرسیده است، خلافی وجود ندارد. و اما دلیل چهارم حکم عقل. درباره حکم عقل می فرماید که بدا شبهتن عقلا تقبیح می کند کسی را که حکمی را که نمی داند از سوی مولا آمده است نسبت به مولا بدهد. در این رابطه در این تقبیح شبهی وجود ندارد، می شود از باب تقویه و تحسین عقلی قطعی و حجیتش هم من حسب ذات ثابت است، چون تقویه و تحسین عقلی قطعی حجیتش نیاز به دلیل دیگر ندارد، خودش من حسب ذات حجیت شرعی و عقلی دارد، خودش از ادله جزء ادله اربعه فقهی است. بعد از که تأسیس اصل را بر اساس رأی شریف خودشان اعلام می فرمایند و معلوم شد که منظور از این اصل قاعده است، آنگاه می فرماید که وجوه دیگری هم درباره تأسیس اصل گفته شده است که به طور عمده دو وجه از برجستگی خاصی برخوردار است. یک، اصالت عدم حجیت، این خودش اصل. ما اینجا درباره اماره غیر معتبره میگیم حجیت دارد یا ندارد، از عدم حجیت. این اصل اصلی است که ثابت است بر اساس همینجا شرح بدم دیگه. اعتبار اساس در بیان سید میاد، حالا اجازه بدید اینجا فقط به طور اجمال بگم. اصالت عدم حجیت به این معناست که اگر حجیت ثابت نباشد، اهل فن به اصطلاح اهل خبره اعتباری برای آن قائل نیستند. به عبارت دیگر، اگر اعتبار حجیت ثابت نباشد مساوی با عدم اعتبار است، چون اثر مترتب بر اعتبار می شود. خب شرحش بعدا میاد می شود، همین امروز انشاءالله. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این اصل هرچند به حسب ذات معتبر است، اصالت عدم حجیت یک اصل معتبر است، داریم بحثی نداریم، ولی این اصل به درد بحث ما نمیخورد، یعنی ربط به بحث ما، اثری به بحث ما به جای نمیگذارد. چرا؟ به طور خلاصه و جوهرگیری این است که میفرماید عدم اعتبار بر اساس قاعده عقلیه ثابت می شود، کافی است شک و عدم علم به حجیت موضوع عدم اعتبار هست، دیگه نیاز به اصل نیست تا عدم اعتبار رو احراز کند در مرحله بعدی، نیازی وجود ندارد. به تعبیر دیگر بر اساس قاعده عقلیه حرمت عمل به مقتضای ظن غیر معتبر یا اماره غیر معتبر قطعی است، موضوعش محققه، نیاز به اصل و هیچ دلیل دیگه ندارد. و اما وجه دیگری که گفته می شود آیات ناهیه هست، آیات ناهیه که نهی می کند از عمل بدن. لا تفو بالی سلک بهی علم، پیروی نکنید از چیزی که بهش علم ندارید. این بهترین آیه باشد در جمع آیات ناهیه. می فرماید این اصل هم قابل التزام نیست و به هدف ما کمک نمی کند، برای اینکه منظور از آیات ناهیه این است که به طور کل با استحسان و ذوقیات و ظن غیر معتبر عمل نکند، اما اگر یک اماره، یک اعتبار عقلایی داشته باشد و یا یک اعتبار شرعی داشته باشد نهی از اون نمی کند. در آخر در انتها می فرماید که اصل که اینه، الان بحث میکنیم که بر اساس ادله این امارات غیر علمیه اعتباری دارند از سوی شرع، برای این امارات اعتبارات ثابت هست تا از قلمرو اصل عدم حجیت خارج بشود یا اعتبار ثابت نیست. قلم اول ظهور کتاب یا اعتبار ظهور کتاب، این بحث اول بود. در ورودی وارد شدیم به بحث از ظهور. این اصل رو کاملش کنیم انشاءالله. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه همراه با نسق شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه تأسیس اصل را عنوان میکند. بعد از جمع بین مقدای اماره و حق واقعی در ورودی بحث از امارات میفرماید که لازم است به تأسیس اصل توجه کنیم. ایشان هم میفرماید مقتضای اصل عدم حجیت است، اما با شرح کوتاه و بدون استدلال و در آخر هم میفرماید که اینقدر مطلب واضحه که نیازی به بیان و برهان ندارد. من میفرماید که در باره اصل عدم حجیت باید توجه کنیم که حجیت به دو قسم است. البته از ضمن کلامش هست، آسانسازی و اضافات هست. حجیت دو قسم است: یک حجیت انشائیه، دو حجیت فعلیه. حجیت انشائیه اثری ندارد، بحث و زجری ندارد، اما در مرحله انشاء هست، یک مفادی در اون مرحله ممکنه داشته باشد، خالی از فایده نیست. و اما قسم دوم عبارت است از حجیت فعلیه. این حجیت فعلیه دارای اثر است، اثرش بر اساس تعبیر محقق خراسانی تنجیز و تعذیر، یا بر اساس بیان محقق نائینی محرزیت و وسطیت، و بر اساس تعبیر سیدان الاستاد طریقیت و کاشفیت. اون حجیت فعلی دارای آثار هست، و حجیت که ثابت نباشد، در مرحله اثبات نرسیده باشد، این حجیت حجیت فعلی نیست. لذا میبینیم اگر مکلف مخالفت کند حجیت انشائیه را، در مقام فعلیه نرسیده باشد را، ما استحقاق مذمت ندارد. و می تواند احتجاج کند که حجت بر ما تمام نبود، هیچ گونه عقابی و مذمتی و تهدیدی نسبت به او وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون حجیت حجیت فعلیه نیست. میگه میفرماید که مطلب واضحه، در صورتی که اعتبار ثابت نباشد حجیت حجیت فعلیه نیست، هیچ اثری ندارد، نیازی به بحث ندارد. منظور گفته میشود دیگه، حالا ما که علم غیب که نداریم، گفته میشود که منظور ایشان از این بیان گویا نقدی به شیخ باشد که برای اثبات این اصل به ادله اربعه تمسک فرموده اند. تا اینجا بحث تمام. یک نگاه کوتاهی به رأی محقق ناینی و سیدنا الاستاد. رأی و نظر محقق ناینی درباره اصل عدم، اصل عدم حجیت. کتاب اجود و تقریرات چاپ جدید جلد 3 صفحه 147 می فرماید که بحث مفصلی دارد، جوهرگیری و آسانسازش این قد است، لقمه ای به اصطلاح است. می فرماید که حجیت به معنای وسطیت در استنباط بر مبنای خود ایشان متقومه به احراز و وصول الی المکلف است. حجیت به معنای وسطیت در استنباط متقومه به احراز و وصول الی المکلف است. در صورتی که وصول نباشد حجیتی وجود ندارد، از اساس از بنیاد حجیت منتفی است، لذا نیاز به چیز دیگه نداریم. اگر گفته شود که بله اعتبار این عدم حجیت برگرفته از استصحاب هست، استصحاب عدم حجیت ارکانش چیه؟ حجیت سابقه ندارد، عدم نتی است، اصل عدم حجیت. الان حجیت حادث شده یا نشده نیازی به عدم ازلی هم نیست، چون محقق راینی اصالت عدم ازلی رو معتبر نمی داند. اشکالشون که می فرماید اصل عدم ازلی مثبت می شد، اما سیدنا الاستاد و محقق خراسانی می فرماید که اعتبار دارد. بسیار اصل عدم نتی استصحاب اگر بگیم جاری کنیم، اون اشکالی که می فرماید شیخ فرماید خب به اون کار ندارم، چون من اشکال فقیه را نسبت به دیگری کار ندارم، علوم به مطلب بگیم. می فرماید اگه استصحاب جاری کنیم نتیجهش عدم حجیت اعلام بکنیم، تحصیل حاصل می شود به نحو اردع. تحصیل حاصل دو قسم است، یک تحصیل حاصل معروف دو یک تحصیل حاصل ردی، دو تحصیل حاصل اردد. تحصیل حاصل ردی این است که یک عمل حاصل باشد به تعبد، بعد به وسیله دلیل دیگری آن را حاصل کنید، میشه تحصیل حاصل ردی. اما اردع این است که حاصل موجود است واقعا و بالوجدان، حاصل بالوجدان را به وسیله یک دلیل تعبدی تحصیل کنیم، می شود تحصیل حاصل اردع. در اینجا هم عدم حجیت وجدانان معلوم واقعی و وجدانی است. اگر با استصحاب آن را حاصل کنی می شود تحصیل حاصل اردع. با همین مقدار اکتفا کنیم که میگه وقت هم در سیدان الاستاد هم بگیم که فردا انشاءالله بحث حجیت زور. رأی و نظر سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 28 بحث مفصلی دارن. خلاصه و جوهرگیریش اینه، می فرماید که شک در انشاء عنایت کنید، می فرماید که اصل عدم حجیت یک اصل قطعی است. چرا؟ برای اینکه شک در انشاء حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است، مساوی با قطع به عدم حجیت فعلی است. این کلمه رو یادم، مساوی با قطع با حجیت قطع به عدم حجیت فعلی است. و به طور طبیعی آثار بر آن مترتب نمی شود، که عبارت است از استناد و اسناد. استناد چه بود؟ استناد حکم به آن، که حکم را به اون امار مستند کنیم، مدرک استنباد. و اسناد که آن را سند بدیم و رفت بدیم به شارع، اسناد الی شارع. این آثار مترتب نمی شود، لذا اصل عدم حجیت است. با این ترتیبی که گفته شد مطلب تا اینجا تمام. نتیجتاً بر اساس ادله معتبره و با مسلک های مختلف آنچه که به دست ما آمد این است که اصل عدم حجیت است، مگر اینکه ثابت بشود. مطلب کامل اصل این شد. الان درباره امارات غیر علمیه بریم به سراغ اعتبار، که باید اعتبار شرعا ثابت بشود و الا اصل عدم حجیت و اعتبار هست. اولین وز حجیت ظهور کتاب انشاءالله فردا. سلامتی آقا مرزا صلوات خط کنیم.